بسم الله الرحمن الرحيم. فن چهارم طبیعت شفا، الافعال و الانفعالات، صفحه 258، صفحه چهارم. لکن لقائل ان یقول انکم تقولون ان المزاج و لیس الا کیفیاتین. مکسوره قد یوجب و اعداد اندم تکنی المساعد و لیسه هو کسر و اعداد المساعد فکذالک سیوجب و صدور افعال لم تکنی المساعد الله هو کسر افعال لها. اشکال است که ابن سینا احساس کرده که وارد میشه، یعنی کسی میخواد واردش کنه و میخواد این اشکال رو ذکر کنه و دفع کنه. من ابتدا مطلب رو توضیح میدم و بعداً بیان میکنم که اشکال بر کجاست و چی میخواد این گوینده بگه. بیان مطلب، حالا اصلا کنه او یه مطلب مستقلیه، فرضم بکنیم که حالا اشکالم نیست، مطلب رو توضیح میدم بعداً بیان میکنم که اشکال بر کجاست و چگونه اشکالیست. این مستشکل میگه ما وقتی که به عناصر توجه میکنیم سه جور میتونیم این عناصر رو ملاحظه کنیم. که این سه جور ملاحظه بینشون مناسبت هم هست. اولا عناصر رو ملاحظه میکنیم که دارای کیفیتند. هر کدومشون کیفیت مزدوج دارند. مثلا نار حرارت داره و یبوست. ولی یکی از این کیفیت ها تو هر کدوم از این عناصر چنانچه قبلا گفتیم سلطانند. ما اون سلطان ها رو ذکر میکنیم. نار داره کیفیت حرارته و هوا داره کیفیت رطوبته. آب کیفیت برودت داره و زمین یبوست. بعد وقتی که این عناصر ملاحظه کردیم مرکبشون میکنیم، مزاج حاصل رو ملاحظه میکنیم، میبینیم همون چهار تا کیفیت هستند اما شکسته شدند، از اون اوج افتادند، فروکش کردند، دیگه حرارتون حرارت شدید نیست، برودت همینطور، رطوبت یبوست هم همینطور. این یک ملاحظه عناصر بود که ملاحظه کنیم عناصر رو به عنوان این که صاحب کیفیت هست. بعدم مرکبشون کنیم، مزاج حاصل رو نگاه کنیم، میبینیم مزاج حاصل هم همون کیفیت رو دارند، منتها شکسته شدهش رو، نه همونی که در اوج بود و سلطان بود. بار دوم یعنی ثانیاً باز عناصر ملاحظه میکنیم، میبینیم این عناصر آمادگی دارند، اعداد دارند. اعداد برای چی؟ آمادگی دارند مثلا برای ترکیب، برای اینکه مرکب بشند. از عناصر دارای اعدادند، اون هم اعداد ترکیب. میان مرکبشون میکنیم، مزاج حاصل میشه. مزاج رو ملاحظه میکنیم، میبینیم باز مزاجم اعداد داره، آمادگی داره. آمادگی برای چی؟ برای مثلا گرفتن نفس. خب اعدادی که در عناصر بود، اعداد برای اجتماع بود، اعداد برای ترکیب بود. اعدادی که در مزاج، اعداد برای نفس. این اعدادی که در مزاج، عین همون اعداد موجود در عناصر نیست، شکسته شده او هم نیست. در ملاحظه اول دقت کردین چی گفتیم؟ در ملاحظه اول گفتیم که عناصر کیفیت دارن، مزاج هم همون کیفیت رو داره، شکسته شده شو عوض نکردیم کیفیت رو. ولی در این ملاحظه دوم گفتیم عناصر اعداد دارن، مزاج هم اعداد داره، ولی این اعداد مزاج نه عین اعداد عناصر و نه شکسته شده اون اعداده. در ملاحظه اول کیفیتی که برای مزاج بود عین کیفیت و عناصر نبود، ولی شکسته شدهش بود. اما در اینجا اعدادی که برای مزاج هست عین اعداد عناصر نیست، شکسته شدهش هم نیست. تا اینجا روشنه. این دوتا ملاحظه که بار اول ملاحظه کردیم عناصر رو و به دنبالش ملاحظه کردیم مزاج رو، بار دوم همین کار کردیم، ملاحظه کردیم عناصر رو و به دنبالش ملاحظه کردیم مزاج رو. در بار اول کیفیات عناصر رو مطرح کردیم، تو مزاج هم که آمدیم دیدیم همون کیفیات هست منتش کسی شده. بار دوم اعداد این عناصر رو ملاحظه کردیم، آمدیم تو مزاج دیدیم اعداد هست، ولی این اعداد نه همون اعداده نه شکسته شده. حالا سومی لحاظ رو میکنیم، یعنی میگیم ثالثاً عناصر ملاحظه میکنیم، میبینیم فعل دارند، یعنی میسوزنند، سرد میکنند، خوش میکنند، تر میکنند، کار انجام میدند. در لحاظ اول گفتم کیفیت دارند، نگفتم کیفیتشون کار انجام میده. گفتم چهار تا کیفیت دارند. به مزاج نگاه میکنیم میبینیم همون چهار تا کیفیت هست منتها شکسته شده. اما در بار سوم دارم میگم این عناصر فعل دارند، نمیگم کیفیت دارند، فعل دارند. هرچند فعلشون از اون کیفیتشون صادر میشه. فعلشون چیه؟ سوزوندن، یخ کردن، سفت کردن، شل کردن. اینطوری بگیم میام تو مزاج میبینم اونم فعل داره. آیا این لحاظ سوم رو مثل لحاظ اول بگیریم؟ بگیم فعل دارد، فعلش عین فعل عناصر نیست ولی شکسته شده فعل عناصره. یا این لحاظ سومش رو لحاظ دوم بگیریم، بگیم مزاج فعل دارد، فعلش نه عین فعل عناصر است نه شکسته شده فعل عناصر، همونطور که مزاج اعداد داشت، اعدادش نه عین اعداد عناصر بود نه شکسته شده اعداد عناصر. چی کار کنیم؟ این سومی رو ملحق کنیم به اولی رو ملحق کنیم به دومی؟ این شخص میگه چون ما لحاظ دوم رو داریم هیچ عیب نداره که لحاظ سوم از قبیل لحاظ دوم قرار بدیم، هیچ لزومی نداره ما لحاظ سوم رو از قبیل لحاظ اول قرار بدیم. یعنی لزومی نداره بگیم فعل مزاج نه فعل عناصر است نه شکسته شده فعل عناصر. نه اشتباه گفتم. میتونیم بگیم، نه لزومی نداره، میتونیم بگیم، میتونیم بگیم مزاج فعل دارد، فعلش نه فعل عناصر است نه شکسته شده فعل عناصر، همونطور که مزاج اعداد داشت، اعدادش نه اعداد عناصر بود نه شکسته شده اعداد عناصر. هیچ وظیفه نداریم بگیم که فعل مزاج اگرچه عین فعل عناصر نیست ولی شکسته شده فعل عناصر هست. تنگ روشنه. یعنی ما میتونیم این لحاظ سوم به لحاظ دوم ملحق کنیم، وظیفه نداریم به لحاظ اول ملحق کنیم. خب نتیجه این حرف چی میشه؟ نتیجه این حرف این میشه که مزاج دارای فعلی است که فعلش اصلا از سنخ فعل عناصر نیست. روشن شد دیگه؟ این داره اینو میگه. ببین نتیجه آخری گرفتن نتیجه مهمیه. همین جمله آخری که گفتن، این هم جمله آخر هم ما رو کمک میکنه که بفهمین اشکال به کجا مربوطه، هم ما رو کمک میکنه برای فهمیدن جواب ابن سینا. دوباره من این جمله رو تکرار میکنم، مزاج دارای فعلی است که فعلش کاملا مغایر است با فعل عناصر، یعنی نه فعل عناصر است نه شکسته شده فعل عناصر، نه فعل عناصر است نه ضعیف شده فعل عناصر، بلکه اصلا چیزی مغایر با فعل عناصر. این تمام توضیح این دو خط مینه. حالا توجه کن این اشکال میخواد به کجا بکنه. آخرین حرفی که ما در جلسه گذشته خوندیم، ملاحظه کنید دو خط آخر جلسه گذشته رو، یعنی همین صفحه 258 سطر اول، و از لیس الفعل صادرن عن المزاج صدورن اولیان، چون فعلی که از مزاج صادره همون فعل عناصر است منتها شکسته شده و ضعیف شده. دقیقا این چی بکردیم؟ فعل صادر از مزاج رو ابن سینا همون فعل صادر از عناصر گرفت منتها فعل ضعیف شده، فعل شکسته شده، یعنی ملحق کرد این لحاظ سوم به لحاظ اول. بعدم چی نتیجه گرفت؟ گفت پس این فعل از مزاج صادر نشده، فعلی که عین فعل عناصر باشد منتها ضعیف شده اون از مزاج صادر میشه، فعلی که از سنخ فعل عناصر نیست شکسته شده و ضعیف شده فعل عناصر نیست از مزاج صادر نمیشه، بلکه از قوه غیر مزاج صادر میشه، فهو ازن قوت غیر مزاج. نتیجه هم گرفت، نتیجه که با همین نتیجه خصمشو شکست داد. پس ابن سینا اینطور گفت، گفت از مزاج فعلی صادر میشه که این فعل باید همون ضعیف شده یه فعل عناصر باشد، چون خود مزاج ضعیف شده عناصر، یعنی ضعیف شده کیفیت عناصر، پس باید فعلش هم ضعیف شده فعل اونها باشه. در حالی که ما می‌بینیم یه فعلی داره صادر میشه مثل جذب مغناطیس، که اصلا این کاری به فعل حرارت و برودت و فعل رطوبت و وسعت یا ضعیف شده اینها نداره، یه اصلا یه فعل دیگه است. پس باید بگیم این فعل از مزاج صادر نشده، این از غیر مزاج صادر شده، و غیر مزاج قوه است که این فعل صادر شده، پس قوه غیر مزاج. این حرفا بود ابن سینا گفت. پس روشن شد که ابن سینا در اینجا این اشکال اینطوری مطرح میکنه، اینطور گفت که فعل باید، فعل مزاج باید از سنخ فعل عناصر باشد منتها ضعیف شده، و ما میبینیم فعلهایی از این جسم صادر شد که از سنخ فعلهای عناصر نیست، مثل جذب مغناطیس. این از سنخ فعل عناصر نیست، فعل عناصر ایجاد حرارت و برودت سوزندن امثال ایناست، جذب مغناطیس اصلا جزء افعال عناصر نیست، ضعیف شده اون افعال نیست. پس یه فعلی الان صادر شد، این فعل نمیتونه از مزاج صادر بشه، ابن سینا اینطور، این فعل نمیتونه از مزاج صادر بشه، فعل مزاج باید فعل عناصر بشه منتها ضعیف شدهش. این فعلی که اصلا ربطی به فعل عناصر نداره، ضعیف نه فعل عناصر نه ضعیف شده فعل عناصر، این نباید از مزاج صادر بشه، این باید از قوه غیر مزاج صادر بشه. از اینجا نتیجه گرفت که قوه غیر مزاج. این مستشهر میاد ثابت میکنه که این فعل هم میتونه از مزاج صادر بشه، هیچ لزومی نداره فعلی که از مزاج صادر میشه این فعل حتما از سنخ همون فعلی باشه که از عناصر صادر شده، ممکنه یه فعلی باشه از غیر عناصر صادر شده باشه، این فعل فعل مزاج باشه. یعنی فعل مزاج لازم نیست از سنخ فعل عناصر باشه. این توضیح اشکال بود. توجه شدید که اصل اشکال من گفتم منتها بیان نکردیم که اشکال، فقط مطلب رو گفتم. بعد حالا توضیح دادم که ابن سینا چی گفت که این مستشکل داره اشکال میکنه. ابن سینا در آخر جلسه قبل اعتبار کرد که فعل مزاج باید از سنخ فعل عناصر باشد، و اونجا که این فعل از جسم صادر شد و از سنخ فعل عناصر نبود، بدانید که این فعل فعل مزاج نیست، این فعل قوه است غیر مزاج. وقت نتیجه گرفت پس قوه داریم غیر از مزاج، حرف خسرت شد که اون گفت قوه این مزاج. حالا این مستشکل میگه هیچ لزومی نداره که فعلی که از مزاج صادر میشه این فعل عناصر یا ضعیف شده فعل عناصر باشه، همونطور که لازم نیست اعداد مزاج نظیر اعداد عناصر یا ضعیف شده اعداد عناصر باشد، همچنین لازم نیست فعل صادر از مزاجم این فعل صادر از عناصر یا ضعیف شده اون فعل باشد. بنابراین این فعل مثل جذب مغناطیس یا افعال دیگر که اصلا سنخیت با فعل عناصر ندارن میتونن مستقیم از مزاج صادر بشن، دیگه لزومی نداره شما این فعلا رو به یه قوه دیگری که غیر مزاج نسبت بدی، این فعل فعل مزاج بگیرید و بگید مزاجم همون قوه است، قوه هم همون مزاج، نگید از یه قوه دیگری غیر مزاج صادر شد. این اشکالی است که شد، توجه این اشکال سنگین بود و من سعی کردم اینطوری بیان کنم که معلوم بشه و معلوم بشه که این مستشکل بر کجا داره اشکال میکنه و اشکال چیست. نه دیگه، صورت نوعیه و قوه و اینا رو همه رو میگن همون مزاج، اینا میگن خاص میگه صورت نوعیه قوهی که مستره همش خود همون مزاج. ما اشکال کردیم که فعل مزاج باید اصلا فعل عناصر باشه و خیلی افعال داریم که اصلا فعل عناصر نیستن، این مستشکل میگه که لزومی نداره فعل مزاج اصلا فعل عناصر باشه یا ضعیف شده اون فعل باشه، اصلا ممکنه یه فعل بیگانه باشه. پس این همه افعالی که از این اجسام صادر میشه همه رو به مزاجشون نسبت بدید، قوهی صورت نوعیه چیزی برای این جز قائل نشید، بگید مزاج خاص دارد و همین مزاج خاص منشأ فعله. هیچ نگران نباشید که این فعلی که در از مزاج صادر میشه این فعل عناصر یا ضعیف شده فعل عناصر نیست، چون لزومی نداره که فعل صادر از مزاج این فعل عناصر یا ضعیف شده باشه، همونطور که لزوم نداره اعدادی که از مزاج حاصل میشه این اعدادی باشه که از عناصر حاصل شده یا ضعیف شده اونن اعداد باشه. چون شما ملاحظه کردید مزاج آماده میکند ماده رو برای نفس، در حالی که این عناصر آمادگی برای نفس نداشتن، آمادگی برای اجتماع داشتن، آمادگی برای ترکیب داشتن، آماده برای هر چی بودن، بالاخره آماده برای نفس نبودن. الان میبینید مزاج آماده شده برای نفس. خب این اشکال تموم شد. ابن سینا باید دو تا جواب بده، یکی در مورد اعداد جواب بده که اینا دیگه بالاخره روشن کردن، با توضیح هم بیان کردن، مستشکل بیان کرد که اعدادی که از مزاج ساخته است عین اعداد عناصر یا ضعیف شده اعداد عناصر، اعداد عناصر نیست. این الان ثابت کرد دیگه، اینو باید ابن سینا جواب بده. گذشته از این باید ثابت کنه که فعلی که از مزاج صادر میشه باید اگر عین فعل صادر شده از عناصر نیست ضعیف شده اون فعل باید باشه. ابن سینا باید این دوتا رو ثابت کنه، یکی اینکه ثابت کنه، یکی اینکه بیان کنه که چگونه شد که اعداد مزاج با اعداد عناصر فرق کرد. دوم ایشون این ابن سینایی که اصرار داره فعل مزاج باید از صنف فعل عناصر باشه، باید ثابت کنه که این افعالی که از صنف افعال عناصر نیستن، ضعیف شده افعال عناصر نیستن، این از مزاج صادر نشدند، این از قابلیت ساده شدن. دو مطلب رو تو جواب باید اثبات کن، ایشون وارد اثبات این دو مطلب میشه هر دوشون. حالا من اشکال رو بخونم. عرض کردم اشکال سنگینه، با این توضیح که عرض کردم درش دقت کن که اشکال حل بشه. صفحه 258 سطح 3 سطح 4 لیکن لقائل ننیقول، این عرض کردم اشکال برای این دو خط اخیری است ما در جلسه قبل خوندیم. لاشه نقایل ننیقول انکم تقولون ان المزاج، اون لحاظ اول رو این مستشکل متعرض نمیشه، فقط لحاظ دوم و سوم متعرض میشه، چون میخواد لحاظ سوم ملحق کنه به لحاظ دوم، به لحاظ اول کار نداره، لذا اصلا متعرض لحاظ اول نمیشه. لحاظ اول من همینطوری گفتم که مطلب روشن بشه. انکم تقولون ان المزاج، در حالی که این واو و والی است، مزاج در حالی که لیس الا کیفیات مکسوره، مزاج چیزی نیست جز همون کیفیات عناصر که شکسته شده یعنی تضعیف شده. نسخه ها دارن لیس کنه الا کیفیات مکسوره، اگه لیس کنه هو خونیم میخونیم لیس کنه هو الا کیفیاتون مکسوره، کنه نی وجود، وجود در جز کیفیات مکسوره چیز دیگه نیست. اونم خوبه، نسخه هایم که کن دارن خوبه. خب مزاجی که حقیقتش همون کیفیات مکسوره است قد یوجب اعدادن، این مزاج اعدادی درست میکنه، مثلا اعداد برای نفس، که لم تکن این اعداد، نسخه های خطی لم یکن داره و خوبم هست، لم یکن این اعداد لل بساید، اعداد لل نفس مال مزاج هست مال بساید نیست، ولیسه هوه کسر اعداد لل بساید، هوه یعنی این اعدادی که در مزاج هست کسر اعداد وسایط هم نیست، یعنی ضعیف شده اعداد وسایط هم نیست، مکسور شده و ضعیف شده نیست. این اعداد مزاج نه این اعداد وسایط نه ضعیف شده اعداد وسایط.
بله
بله بله، نسخه ها لا دارن. هر چه دارن ابن سینا بسیاری از موارد به جای لا لیس میاد. اینجا هم همینه. نسخه ما داره و لیس هو و کسر و ایراد الوسائل، اون نسخه های دیگه دارن و لا هو و کسر و ایراد الوسائل. یعنی لم تکن این ایراد الوسائل و لا یعنی و لا یکون و کسر و ایراد الوسائل. نه این ایراد الوسائل هست و نه کسر و ایراد الوسائل. عباره این طور منو میشه، چه لا بیاریم چه لیسه بیاریم. لیسه در اینجا همون لا هست. اون پاشین که من نشون میدید قبل اینجا رو نوشته مقول قوله، لکن لقائل ان یقول انکم تقولون ان المزاج قد یوجب، یعنی مقول تقولون یا مفعول تقولون این قد یوجب. البته از همون ان المزاج شروع میشه تا قد یوجب. حاشیه خیلی خوبه بد نیست، ولی یه خورده جلو نوشته مقول قول از این المزاج. البته لنگر قول همون چیز گفته از قد یوجب، ولی حاشیه خیلی مهم نیست. من نداشتم، نسخه من نیست که داری؟
نه
نسخه، یعنی حاشیه من نداشتم. خب فکذالک کتاب ما داره، فکذالک ایبی نداره، ولی هر دو نسخه دست منه فکذالک، فکذالک خیلی بهتره. یعنی داره مقایسه میکنه اون لحاظ سوم رو به لحاظ دوم. میگه فکذالک یعنی همون که در اعداد این وضع بود سیوجبا. زمین رو خوب دقت میگه اینجا با کجا باید بگیم سیوجبا، یعنی این مزاج صدور افعالی که این افعال نه برای وسائطند و نه این افعال کسر افعال وسائطند. این لاحوبه بعد میره به افعال، منطور به اعتبار کسر مذکر آمد، به اعتبار خبر که کسر مذکر آمد. کذالک فکذالک سیوج با این مزاد صدور افعالی که این افعال نه افعال هم برای وسائل نه کسر افعالی هستن که برای وسائل بود. یعنی نه خود افعال وسائل نه ضعیفی افعال وسائل، اصلا یه افعالی هستن بیگانه. همونطور که مزاج میتواند اعدادی بیگانه داشته باشد، میتواند افعال بیگانه هم داشته باشه. بنابراین شما ملزم نیستید که افعال بیگانه رو به قوه غیر مزاج نسبت بدید، به خود همین مزاج نسبت بدید. مستشل نتیجه رو اینطوری گرفت که افعال به خود مزاج نسبت بده، نه به قوهی که غیر مزاجه، تا نتیجه بگیدی که قوه غیر مزاجه، کیفیت غیر مزاجه و حرف خصم رد کنی. خب این اشکال بود، انشالله که روشن شده. حالا فنقول این نهاز غلط. ابن سینا اول میاد سراغ اعداد، وضع اعداد رو روشن میکنه، میزدش کنار، میگه اعداد یعنی داشتن استعداد، اعداد یعنی داشتن استعداد. تو عناصر نگاه کنی ببینی استعداد ترکیب رو چه جزی از این عناصر داره، کیفش داره، صورتش داره یا مادهش داره. شکی نیست که اعداد مال ماده است، استعداد مال ماده است. تو عناصر مادهشون استعداد دارند، میاد تو مزاج ماده دیگری شد، استعداد دیگر دارد. لازم نیست که همون استعدادی که توی ماده عناصر تو ماده مرکب هم همون استعداد باشه، چون ماده مرکب غیر از ماده عناصره. ماده مرکب ماده ثانیه است، ماده عناصر هیولای اولاست. استعدادش تو ماده عناصره غیر استعدادش که توی ماده مزاجه. ماده مزاج یعنی همون مرکب، اون ماده با این ماده فرق میکنه. بنابراین نباید اعدادی که در مزاج است همون اعداد عناصر یا ضعیف شده اعداد عناصر باشه. ما هم قبول داریم اعداد مزاج با اعداد عناصر فرق میکنه، حتی ضعیف شده اعداد عناصر میشه. چرا؟ چون اونی که این اعداد رو به عهده دارد ماده است، ماده هم فرق میکنه. پس این در لحاظ دوم که اعداد مزاج فرق کرد با اعداد استعداد، فرقش به جاست، باید اینطور باشه. اما بیام تو فعل، فعل از چی صادر میشه؟ تو عناصر، از کیفیتشون، یعنی از اون حرارت فعل صادر میشه، از برودت صادر میشه، از رطوبت یبوست صادر میشه. بیام مزاج نیا کن، مزاج مگه غیر این چهارتا هست؟ مزاج همین چهارتا هست، ضعیف شده این چهارتا هست. پس فعل هم که صادر میشه باز ضعیف شده فعل این چهارتا باشه. نمیتونی فعل رو به اعداد مقایسه کنی، نمیتونی لحاظ سوم به لحاظ دوم یکی کنی. در لحاظ دوم ماده مطرح بود و ماده ای که در عناصر بود با ماده ای که در مرکب تفاوت داشت. پس اعدادی که در مرکب باید تفاوت داشته باشه با اعدادی که در عناصر. اما در مسئله صدور فعل ماده مطرح نیست، اون کیفیت مطرحه. شما کیفیت رو در عناصر نگاه کنید، فعلشون چیه؟ حرارت فعلش سوزوندنه، برودت این، رطوبت یبوست این، هر کدوم یه فعل خاص خودشون میده. مزاج چیه؟ مزاج ضعیف شده همین چهارتا هست. وقت فعلش چیز دیگه هست؟ مگه میشه؟ مزاج حقیقتش ضعیف شده این چهارتا هست، وقت فعلش بشه یه فعل دیگه؟ خب اگر حرارت شما ضعیفش کنید یه فعل دیگه پیدا میکنه، یا سوزندن ضعیف پیدا میکنه. حرارت وقتی ضعیف کنید یه فعل دیگه که پیدا نمیکنه، همین فعل حرارت رو پیدا میکنه، منتها چون خودش ضعیف شده فعلش هم ضعیف میشه. پس در مزاج شما باید سنخیت فعلی رو که در عناصر داشتید حفظ کنید. نمیتونید بگید در مزاج فعل دیگری داریم بی مناسبت با فعل عناصر. اگر فعل بی مناسبت با فعل عناصر دارید باید بدانید این فعل از خود دیگه ساده شده، از مزاج شده نشده. از حرف ما درست نمیاد که از قوه دیگه ساده شده. خیلی خلاصه کردم، یه سفر گفتم یه دفعه جا. عمدنم گفتم که اصل جواب روشن باشه، چون نه که جواب طولانیه، جمع کردنش خورده سخت میشه. وقتی جواب طولانی میشه پراکنده میشه، جمع کردنش سخت میشه. من الان جمعش کردم، وقتی جمع بشه بعد پراکندهش کنید دیگه اشکال نداره، راحت فهمیده میشه. حالا من این عبارت کوتاهو بخونم. فنقول این هذا غلطون، فإن الافعال انما تنسب نسبتا اولیه الی الکیفیات. افعالی که از عناصر صادر میشه، افعالی که از عناصر صادر میشه به ماده عناصر نسبت نمیدی، به کیفیتش نسبت میدی. نمیگه هیولا ایجاد احراق میکنه، ولی میگه حرارت ایجاد احراق میکنه. نمیگه هیولا باعث انجماد میشه، ولی میگه برودت باعث انجماد میشه. تمام افعالی که از این عناصر صادر میشه به کیفیتش نسبت میدی، نه به ماده شون. فإن الأفعال إنما منحصرا تنسب نسبتا اولیه الى الکیفیه. نسبت اولیه نسبت بلا واسطه، نسبت بلا واسطه دارن با کیفیت. ولا یکون للمواد فیها، یعنی در افعال شرکت ها، هیچ دخالتی ندارن مواد در افعال، برخلاف مواد در اعداد شرکت مستقیم دارن. این دیگه ابن سینا نگفته، واگذار کرده به خود من و شما که خودمون حلش کنیم. لا یکون للمواد در افعال شرکتون، در حالی که در اعداد مواد همه کارن. پس فعل و نسبت بودید به کیفیت، اعداد و نسبت بودید به مواد. مواد متفاوتند، اعداد اشکال نداره متفاوت باشه. یعنی مواد، یعنی ماده مزاج با ماده عناصر متفاوت، پس اشکال نداره اعداد مزاجم با اعداد عناصر متفاوت باشه. اما حقیقت مزاج، حقیقت همون کیفیاته. پس فعلی که از مزاج صادر میشه باید مناسب باشه با فعلی که از اون کیفیت صادر میشه. منتها حالا اون کیفیت قوی بودند، فعلشون قوی بود، مزاج ضعیف شده، فعل ضعیف میشه. حرارتی که در مزاجه باید همون رو تولید کنه که حرارت در نار تولید میشه. منتها حرارت در نار شدید تولید میشه، این ضعیف تولید کنه، نه که حرارت در نار بیاد سوزش تولید کنه، حرارت در مزاج بیاد یه چیزی بی ربطی کسی ربطی به حرارت نداره ایجاد کنه، هیچ چی قبول نمیکنه. پس باید در مزاجم افعالی داشته باشیم که سنخ فاعل باشن، همونطور که در عناصر افعال سنخ اون کیفیاتن، باید در مزاجم افعال سنخ این مزاج باشن. متضعیف شده. خب از تکون و کل قوتن تفصیل شروع میکنه. ببینید جواب تقریبا داده شد تو هم یه خط، اما خیلی خط مجملی بود، دو تا بخش داشت این خط، یکی بحث در اعداد داشت، یکی بحث در افعال داشت. هم ثابت کرد که اون چه مستشکل در اعداد گفته درسته، هم ثابت کرد که مقایسه افعال به اعداد باطله. اینو تو همین خط ثابت کرد با توجه به این که اعداد مال ماده است، فعل مال کیفیت. ماده ها فرق میکنن، پس اعداد باید فرق کنه، اما کیفیت فرق نمیکنه. کیفیت که در عناصر قویه، کیفیت که در مزاج ضعیفه، فرقش فقط قوت و ضعف. خب فعلشون باید قوت و ضعف از جهت قوت و ضعف فرق کنه، نباید از جهتی که فرق کنه. اون قوی داره، این ضعیف داشته باشه، همین، نه که یه فعل دیگه داشته باشه. پس افعال دیگر نمیشه به مزاج نسبت دی، افعال دیگر باید به قوه غیر مزاج نسبت. این کل جوابه. بعد شروع میکنه ابن سینا به بیان کردن. اول یه قاعده کلی میشه.
بعد این سوال لو یکون للمزاج داره.
چی؟ جایی للمواد؟
للمواد نسخه بدل نمیشته.
نه مزاج خودش.
این نسخه هاشیه داره اینطوریه.
لا یکون للمواد نسخه خودم خوبه. همش نزن دوباره اینجا جایی سختیه. بخوام برم دوباره نسخه دیگه رو معنی کنم که دیگه مشکل که مشکل میفته. این نسخه خودم خوبه، همچنان که معنی کنم معنی کنم. خب الان توجه کنید چه یه قاعده میگه. این قاعده چهار خط، سه خط طول میکشه. بعد از اینکه این قاعده تموم میشه میگه ثم لا ننکر، پیدا کردید در سطر 11. بعد در سطر 15 هم دوباره میگه ولا ننکرزه. این دو تا لا ننکر رو چرا انجام کنید تا جواب راحت تر فهمیده بشه. پس اول یه قاعده میگه، دنبالش دو تا سمبل، دو تا لانونکر میگه. در زیر این لانونکر دو تا لانونکر را مطلبی میاره که جمع جورش کنید همون جوابیست که عرض کردم. اول قاعده رو توجه کنید. حقیقت هر قوهی به فعلش وابسته است. قوه ابصار حقیقتش قوهیست که امکان ابصار میدهد به ما. حقیقت ذوق، این قوه ذوق، حقیقتی است که به ما امکان ذوق میدهد. یعنی هر قوهی حقیقتش را از اون فعلش میگیرد. قوه باصره حقیقتش ابصاره، یعنی حقیقتش چیزی است که این فعل از اون صادر میشه.
پس
من یعنی حالا به تعبیر خودمون فعل رو در تعریف حدی این قوه بخش میکنیم و تعریف حدی نشون دهنده حقیقتشه. ما در تعریف حدی فعل رو بخش میکنیم، پس معلوم میشه این فعل تو حقیقت مخوزه، تو حقیقت قوه مخوزه. یه وقت قوه رو به عنوان یک کیف ملاحظه میکنی، اون دیگه احتیاج نداره به فلش توجه کنید، اما یه وقت قوه رو به عنوان یک نیرو که داره کار انجام میده ملاحظه میکنی، اینجا دیگه فعل مقوم این نیروه. اونجا که شما قوه رو به عنوان یک کیف ملاحظه میکنید، خب تعریفش میکنید، اصلا به فلش هم کار ندارید. اما یه وقت قوه رو به عنوان یه نیرو فرض میکنید، نیرویی که انجام دهنده است، نیرویی که صادر کننده است، خب اگه اینطور باشه حتما باید فعل لحاظ کنید. و ما در اینجا ها که قوه رو داریم مطرح میکنیم، تماما نظرمون به همون نیرو بودنشه. بنابراین باید در تعریف هر قوه فعل رو اخذ کرد، یعنی فعل میشود مانند قوه، از این جهت که اگر قوه قوی بود فعل قوی می شود، اگر قوه ضعیف بود فعل ضعیف می شود. یه قاعده است. اول توجه کنید چیکار کرد. اول فعل رو آورد مقدم قوه کرد، گفت حقیقت قوه با به خاطر اون فعلی است که دارد. قوه هیه ماهیه، قوه همینی که از هست به خاطر فعلش. بعد آمد قوه رو بالا پایینش کرد، گفت قوه قوی باشد قوه ضعیف باشد. خب وقتی که فعل در حقیقت قوه دخالت دارد، اگر شما قوه رو قوی کنید فعل قوی میشه، قوه رو ضعیف کنید فعل ضعیف میشه. آیا میتوانید قوه رو ضعیف کنید و فعل رو غریبه کنید؟ بگید که این قوه وقتی قوی است مثلا احراق میکند، وقتی ضعیفه تبرید میکند. میتونید این کار بکنید؟ یا وقتی ضعیفه جذب مغناطیس میکند؟ نمیشه این کار کرد. این قوه حقیقتش به اون فعلش بستگی داره. بنابراین شما اگه این قوه رو دارین تعریف میکنید، حالا قوه ضعیف رو دارین تعریف میکنید، نباید برین سراغ فعلی که اصلا مناسبت به این قوه نداره. اون که معرف این قوه نیست، اون که جز حقیقت این قوه مقبل این قوه نیست. پس باید سعی کنید که بعد از این که قوه رو ضعیف کردید فعل رو عوض نکنید، بلکه فعل رو ضعیف کنید. ببینید همه هم معرفش که گفتم ابن سینا داره به تفصیل وارد جواب میشه. پس اینطور شد، قوه متقوم است به فعل. اون وقت اگر قوه قوی بود فعل قوی است، اگر قوه ضعیف بود فعل ضعیفه. اگر حرارت در اوج بود کارش سوزاندن است، اگر حرارت متوسط بود یه کار سوزاندن نیست، کارش پختنه. مثلا توی یک نوع انسان حرارت آتش وجود نداره، حرارت ضعیف شده آتش وجود داره. اون آتش اگر بدن انسانو بهش بدی می‌سوزونه. این آتشی که جزء بدن انسانه، اگر بدن انسانو بهش بدی بدن رو میپزه، یعنی نزجش میده، آمادش میکنه برای داشتن نفس، آمادش میکنه برای اینکه نوع انسان رو تحقق بده. قبلا گفتیم نزج سه قسم داره، یک قسمش نزج نوع بود که نوع شی با همین نزج انجام میگیره و واقع میشه. حالا حرارتی که در آتش است بدن انسان رو میسوزونه، ولی حرارتی که در مزاج انسانه او باعث میشه که انسان به پختگی برسه، به نزج برسه. ولی هر دو حرارتند، هر دو کارشون ایجاد حرارته، منتها یکی حرارتی رو ایجاد میکند که نتیجه سوختنه، یکی حرارتی رو ایجاد میکنه که نتیجه پختنه. دقت کنید اینجا، حرارت ها که فاعلند فرقشون فقط به شدت و ضعف، فعل هم که صادر از این دو فاعلن فرقشون به شدت و ضعف. یعنی احراق با نزج فرق به شدت و ضعف داره، ولی هر دو در داغ کردن مساوی هستند، اون تو یکی داغی میکند که میسوزاند، یکی داغی میکند که میپزد. هر دو در اون معنای مشترک مساویه. من اون قاعده کلی رو گفتم، ثم لا ننکر اولا گفتم. ثم لا ننکر اول این بود که اختلاف بین حرارت موجود در عنصر و حرارت موجود در مزاج اختلاف شدت و ضعفه. پس اختلاف در بین فعلشون هم اختلاف شدت و ضعف باشه، نه اختلاف به این باشد که او یه فعل است این یه فعل بیگانه دیگر. اختلاف نباید به این صورت باشه که اون یه فعل این یه فعل دیگه است، بلکه اختلاف باید به این باشه که اون فعل ضعیفه این همون فعل من تا قبل. روشن مطلب دیگه، اصل مطلب که روشن بشه یه عبارت ها از اون سنگینی میفته. یعنی این عبارت ها از اول سنگینه، وقتی اصل مطلب روشن بشه و معلوم بشه این عبارت ها بر چی داره میاره و چی استفاده میخواد بکنه، که مطلب خیلی آسان میشه. و تکون کل قوت این ماهیه ماهیه لعجل فعله، هر قوه ای هیه ماهیه، یعنی این قوه همین قوه است به خاطر فعلش. از کردم قوه رو به عنوان یک چیز ملاحظه نکنی، به عنوان یه نیروی اثرگذار ملاحظه کنی، به عنوان یه نیروی فعال ملاحظه کنی. اگه به عنوان یه نیروی فعال ملاحظه کنی، فعل میشه قوامش، میشه مقومش. بنابراین قوه هیه ماهیه، قوه این قوه است، این ذات رو دارد به خاطر فعلش. و به همین جهت هم است که شما فعل رو در تعریف قوه عکس میکنید. وقتی میخواد قوه ابصار رو توضیح بدید، اشاره به فعل میکنید تو تعریف، تو تعریفتون اشاره به فعل این قوه میکنید. خب پس قوه متقدم به فعل. بنابراین وقتی میگیم قوه قوی است، معنیش این است که فعلش قوی است. وقتی میگیم قوه ضعیف شد، معنیش این که فعلش ضعیف شد. این قاعده است که اصل ببینید، میگه و یکون معنی قوننا ان هذه القوه قویتون صرفتون. وقتی میگیم ان هذه القوه قویتون صرفتون، ان هذه القوه قویتون صرفتون مقول قوله، ان فعلها خبر برای معنا، معنا اسم یکونه، این ان خبر. وقتی میگیم ان هذه القوه قویتون صرفتون، معنای این قول ما اینه که ان فعل این قوه یستر از این قوه قوی هم صرفه، حرارت از قوه، از حرارت سوزندن از حرارت قوی صادر می شود، صرف صادر می شود. یعنی چیزی کنار این سوزندن نمیاد که این سوزندن رو ضعیف کنه، همونطور که تو آتش هوا نمیاد که آتش رو ضعیف کنه، تو فعلش هم چیزی نمیاد که ضعیف کنه، فعلش هم صرفه. همونطور که خود حرارت صرفه، فعلش هم صرفه. همونطور که حرارت قدیه، فعلش هم قدیه. و معنا قولنا هذه القوه ضعیفتون مکسورتون، اونجا گفت قویتون، اونجا میگه ضعیفتون، اونجا گفت صرفتون، اونجا میگه مکسورتون. وقتی ما میگیم هذه القوه ضعیفتون مکسورتون، معنیش اینه ان الفعل الذي يستر از این قوه يستر ضعیفه. پس وقتی میگیم قوه قوی است یعنی فعلش قوی است، وقتی میگیم قوه ضعیفه یعنی فعلش ضعیفه. فلا مفهوم لقوننا حرارتون ضعیفه، این حرارت قول ما که میگیم حرارتون ضعیفه مفهومی نداره جز این که فعلی که برای حرارت هست از این قوه ضعیفاً صادر میشه، نه از این قوه حرارت که ضعیف است فعل دیگر صادر می شود. همون فعلی که مال حرارت از این قوه ضعیف صادر می شود، نه که از اون قوه چون ضعیف شده یه فعل دیگه صادر بشه. پس مفهومی برای قول ما که میگیم حرارت ضعیف نیست، مگر اینکه فعلی که برای حرارت معمولی هست از این حرارت ضعیف ضعیف صادر می شود، نه فعلی که از این حرارت ضعیف صادر می شود یه فعل دیگری است. تا اینجا اون قاعده گفته شد، مفاد قاعده این شد فعل مقوم قوه است و قوه متقوم به فعل. بنابراین اگر فعل قوی، اگر قوه قوی باشد فعلش قوی است، اگر قوه ضعیف باشد فعلش ضعیفه. و معنی نداره که بگیم وی ضعیف شد و فعلش فعل دیگر شد. نه، همون فعل اون ضعیف شده است. این قاعده. حالا اون لانوکر اول که میگه اینه که بین قوه قوی و قوه ضعیف چه فرق است؟ دقت کنید چی دارم عرض میکنم. بین قوه قوی و قوه ضعیف چه فرق است؟ فرق به اختلاف به شکل تضعف است فقط. اختلاف دیگه نیست. پس بین فعلشون هم همین فرق است. یعنی فعل یکی قوی است، فعل یکی ضعیف. این لانوکر اوله. لانوکر اول توجه میکند به قوه قوی و قوه ضعیف، فرقشون رو میگه. بعد که فرق این دو قوه رو گفت، میاد فرق فعلشون هم میگه. میگه اگر این دو قوه فقط فرقشون به شدت و ضعفه، فعلشون هم باید فقط فرقش به شدت و ضعف باشه. معنا نداره که اون فعلی داشته باشین یه فعل دیگه، مگر یعنی اینکه بگید اون قوه ایش قوه دیگر، وقتی ضعیف بشه بشه قوه دیگه، در حالی که قوه دیگه نمیشه، همون قوه است که ضعیف شده. پس همون فعل باید داشته باشه، اون فعل ضعیف، نه فعل دیگه داشته باشه. بعد هم مثال احراق اون زمیزنه که من از خارج گفتم. این حرارت وقتی قوی است فعلش احراقه، همین حرارت وقتی ضعیف میشه فعلش نوچه. فرق بین حرارت قوی و ضعیف به شدت و ضعف، فرق بین احراق و نوز هم به شدت و ضعف. و در احراق و نوز هر دو اون معنای اصلی حرارت که جامع بین حرارت ضعیف و قوی بوده موجوده و محفوظه. یعنی باید این فعل دوم هم از سنخ فعل اول باشه، منطقه ضعیف شدهش. نباید سنخ عوض باشه، فعل باید از سنخ مبادی باشه. اگر مبادی حرارتن، فعلا باید از سنخ حرارت باشه، نه اینکه مثلا یکی مبادی حرارت فعل بشه جذب مغناطیس که سر ربطی نداره. در حالی که ما در مزاج ها فعلایی میبینیم که اصلا ربطی به حرارت اینا ندارن. اینه که نمیتونیم بگیم فعل مربوط به مزاجه، باید بگیم مربوط به قوه از خیلی مزاجه. من در لابلای این توضیحات نتیجه نهایی رو هم دارم میگیرم که توجه به نتیجه نهایی هم تا آخر داشته باشید. و این توجه به نتیجه نهایی باعث میشه که ما مطلب رو بهتر درک کنیم. شما دارم که افعال ان الحرارات، یعنی افعال صادره ان الحرارات مختلفه، فضعف و قوت متعلق به مختلف است. حراراتی که در ضعف و قوت مختلفند، انکار نمی کنیم که افعال صادر از این حرارات تختلفه. همونطور که خود حرارات اختلاف دارن به شدت و ضعف، انکار نداریم که افعالشون هم اختلاف داشته باشه. اونم اختلاف هم کسی رو منتها بازم سعی باید بکنیم که اختلافشون رو اختلاف به شدت و ضعف بدونیم، نه اختلاف به مغایر و مغایر. سملامون که افعال صادر از حراراتی که این حرارات مختلف در قوه و ضعفند، اون افعال هم تختلف اختلاف هم کسی رو. به طوری که بعضی از اون افعال احراق باشه و بعضی از اون افعال انزاج باشه. انزاج یعنی نوز دادن، یعنی پختن. احراق یعنی سوزوندن. اون حرارت که قوی است، فعلش هم احراق است که قوی است. این حرارت که ضعیف است، فعلش انزاج است که ضعیف است. ولی در هر دو فعل، چه احراق چه انزاج، اون معنای مشترکی که در حرارت هست حفظ شده. یعنی سنخیت فعل با مبدأ حفظ شده. مبدأ اگه حرارت سنخ فعلش هم باید سنخ حرارت باشه. حالا یا قوی یا ضعیف، سنخ رو نباید عوض کنیم. فعل نباید غیر مسانخ با مبدأش باشه، باید مسانخ باشه. لکنه ها این ضمیر بعضوهو در هر دو جا برمیگرده به افعال مذکر آورده، شاید به اعتبار خبر یعنی احراق و انزاج. لکن این افعال چه قوی باشد یعنی احراق باشد، چه ضعیف باشد یعنی انزاج باشد، این افعال مشترکن در معنایی که برای حرارت خواسته، یعنی همشون اون معنای مشترک حرارتشون باید باشه، منتها در یکی قوی تر در یکی ضعیف تر، چون اختلاف افعال به شدت و ضعف، پس اون معنای اصلی هم که جامع حرارت و مشترک معنوی بین حرارت ها هست، اون هم باید در همه باشه، منتها در یکی ضعیف تر شده. فلذی یعنی فعلی که یقع ذالک المعنا، نه فلذی یعنی قوه ایشه، فلذی یعنی قوه ایشه یقع ذالک المعنا، ذالک المعنا یعنی معنا مشترک که در حالت ضعیف هم هست در حالت قوی هم هست. فالذی فالذی یقع ذالک المعنا منه شدیدن، اون قوهی که این معنای مشترک از اون قوه شدیدن حاصل میشه و قویاً حاصل میشه، یقع از چنین قوهی فعل شدیدن احراق. والذی قوهی که یقع منه، یعنی از این قوه، ضمیر مذکر بوده به تبر الذی، یعنی معنا قوه است، والذی یعنی قوهی که یقع از این قوه، ذالک یعنی ذالک المعنا الی حد، یعنی قوهی که از اون این معنا در یه حد خاصی صادر میشه، نه در اوج اوج، یکونو انزاجن، یعنی یکونو اون فعل انزاج یا یکونو اون حد انزاج. پس خلاصه مطلب میشد اگر قوهی قوی بود، یعنی اون معنا یه معنای مشترک درش به قوت وجود داشت، این قوه فعلی رو صادر میکند که قوی است، اسمش احراق است، و اون قوه یا ضعیف بود، یعنی اون معنای مشترک رو به ضعف داشت، حرارت رو به ضعف داشت، فعلی که صادر میکند فعلش هم ضعیفه به نام انزاج. پس اختلاف به شدت و ضعفی که در قوه هست سرایت میکنه به فعل، فعل ها هم شدید و ضعیف میکنه، فعل ها فقط اختلاف به شدت و ضعف پیدا میکنه، اختلاف به تباین پیدا نمیکنه. این توضیح لامنکر اول بود. حالا لامنکر دوم متوجه کنید. در لامنکر اول فقط حرارت لحاظ شد، یه بار قویان یه بار ضعیفن. در لامنکر دوم یک بار حرارت یک بار حرارت و یبوست ملاحظه میشه، یک بار حرارت و رطوبت، دیگه شدت و ضعف داده نمیشه. یعنی حرارت که نیرویست با یه نیروی دیگه مشارکت میکنه، گاهی با این نیرو مشارکت میکنه، گاهی با نیرو دیگه، گاهی با یبوست، گاهی با رطوبت. اینجا فعلی که صادر میشه بیگانه از حرارت نیست، بلکه فعلیست مناسب با حرارت یبوست، فعل دیگر مناسب با حرارت رطوبت. بالاخره این حرارت چه قوی و ضعیف بشه، چه مشارکه‌ای و مختلف پیدا کنه، فعلش باید از سنخ خودش بیرون نره، از حرارت برفت بودن بیرون نره. این رو بچه میگین لامنکر دوم رو، چون دقت میکنید در وقتی که مزاج حاصل میشه، نه تنها حرارتی که در عنصر بود ضعیف میشه، همراه میشه با چیزای دیگه، همراه میشه با یبوست، رطوبت، برودت. حالا همراهیش با برودت باعث میشه که ضعیف میشه، که میمیره جز لانونکر اول. در لانونکر اول گفتیم حرارت ضعیفش کنیم. با چی ضعیف میکنیم؟ با اینکه برودتش نرش میذاریم. خب در مزاج حرارت و برودت کنار هم قرار گرفتن، حرارتی که قوی بود ضعیف شد. این تو لانونکر اول گفتیم. بعد تو لانونکر دوم همین حرارت رو یه بار با برودت میاریم، یه بار اشتباه گفتم برودت، یه بار با رطوبت میاریم، یه بار با یبوست. انتظار داریم فعلی که حاصل میشه تو اون فعل حرارت نقش داشته باشه، یعنی فعل حرارت و یبوست باشه، فعل مناسب با حرارت و یبوست باشه، یا فعل مناسب با حرارت و رطوبت باشه. نه وقتی که یبوست و رطوبت رو آوردیم فعل حرارت باشه، یعنی یه چیز دیگه کسی ربطی به حرارت نداره. این شدنی نیست، درست نیست. پس بنابراین تو مزاج هم باید شما فعل حرارت حفظ کنید، اونتا فعل حرارت ضعیف شده اولا و مناسب با یبوست یا رطوبت ثانیا. پس نمیتونید بگید فعلی که در عناصر هست در مزاج کاملا عوض میشه، نمیتونید عوضش کنید. اگر دیدید فعل در مزاج عوض شد، بدانید که این فعل از مزاج ساده نشد، از قوه دیگر ساده شد. ولا ننکر ایضا ان تحدث امور مشترکه بین الحرارت و الیبوست و بین الحرارت و رطوبت. کتاب ما من بین داره در هر دو جا، من بین الحرارت و الیبوست و من بین الحرارت و رطوبت. نسخه ها من نداره، ایبی نداره، من داشته باشه نداشته باشه فرقی نمی کنه، بین من نداشته باشه بهتره، اون نسخه خطی که من ندارم بهتره. ما منو حسش میکنیم، البته عرض میکنم اگرم باشه معنا میشه، ولی خب نباشه راحتر معنا میکنم. انکار نمیکنیم که حادث شود امور مشترک بین حرارت یبوست و بین حرارت رطوبت و یکون و انها اختلافاتون، یعنی اونی که ان الحرارت و یبوست صادر می شود با اونی که ان الحرارت و رطوبت صادر می شود اختلاف داره. شاید هم اختلافات داره، ولی آخر سر مناسبت حفظ میشه بین اون صادر اول و صادر بعدی. و یکون و انها اختلافاتون، یعنی قبول داریم و یکون نه انها عطب و تحتیز، انکار نداریم که امور مشترکی حادث شود بین حرارت و یبوست و بین حرارت و رطوبت. و یکون و انها یعنی از این امور مشترکه یا از این حرارت و یبوست و حرارت و رطوبت اختلافاتی هم باشه، امور مشترک رو داریم، اختلافات هم داریم. الا انها ترجم آخر رو هم این اختلافات رجوع میکنند، اختلافات اشتباه گفتم، این امور، الا اینکه این امور با تمام اختلافاتی که دارند در یه جا جمع میشه و اونی که همه مقتضای حرارت یبوست یا حرارت رطوبتن، یعنی این مقتضای حرارت بودن فراموش نمیشه، ترک نمیشه. هر چند اختلاف بین این امور صادر شده هست، ولی آخر سر این امور به اون مشترکات برمیگردند. اون مشترک ها رو نمیشه از دست داد، نمیشه در یه جا از اون مشترک استفاده کرد، در یه جا مباین اون مشترک گذاشت. این همه روشنه که چی میخواد بگه، وقتی اصل مطلب روشنه اینا روشنه. الا انها یعنی این امور با تمام اختلافاتی که دارند آخر سر رجوع میکنند به ما تفتزی الحرارت و یروسه عبد حراره بر رتبه، چطور ما عبد حراره بر رتبه داریم؟ نسخ ول حراره بر رتبه داریم. خط قبلا دقت کردید خودیشون گفت تو نسخه ما میتور بود تحت و سه امور مشترکه بین الحرارت و یروسه و بین الحرارت و رتبه. اینجا ما او نداشت، اینجا ما داشت. اونجا با بین فرق گذاشت ولی بابا با بود، اینجا او آورده. چون اونجا با بود تایید میکنه اینجا با باشه.
این نسخه با چیز داره؟
او داره، او هم باشه اشکال نداره، او هم باشه اشکال نداره. هر چقدر اونجا بین داشتیم اون تکرار بین فرق گذاشت، حالا اینجا چون بین نیست بعض اون نسخ او آورده که از طریق او فرق بذاره. شما میتونید او بیارید، میتونید رو بیارید. نسخه ما او داره، هر دو نسخه که دست منه رو داره، هر دوشون درسته. خب پس اینطور شد، این امور باید مشترک باشن، در اصل حرارت مشترک باشن. حالا یا ضعف و قوت، اختلاف به ضعف و قوت دارن، یا اختلاف دارن به اینکه یکی حرارت رو صادر از حرارت با رطوبته، یکی صادر از حرارت با یبوست. خب اون صادر از حرارت با یبوست با صادر از حرارت و رطوبت فرق میکنه، اختلاف بینشون هست. ولی هیچ کدوم از این اختلافات اجازه نمیدند که شما فعل رو خارج بگیرید، فعل رو مباین بگیرید. با تمام این اختلافات باید بالاخره این فعل ها صادر شده باشن از حرارت و رطوبت یا حرارت و یبوست، یعنی حرارت تو همه باید مفروض باشه. و ضعیف شغلیش و اما شیء آن خارجون جملتن، جملتن این به طور کلی، شیئی که به طور کلی از طبیعت حرارت خارج باشد. این دقت کن، این اما شیء آن خارجون ان طبیعت الحراره مربوط به کجاست؟ مربوط به لامون چه اوله، او ان طبیعت المشترک مربوط به لامون چه دومه. در اون در زیر لامنکر اول گفتیم اگر حرارت ضعیف شد باید فعلی صادر شود که با حرارت ضعیف سازگاره، نه فعلی که جملتاً از طبیعت حرارت خارج، جملتاً این بطور کامل. در لامنکر دوم گفتیم فعل باید با حرارت یوسط سازگار باشه یا با حرارت رطوبت سازگار باشه، یعنی با حرارت به علاوه اون مشارکش سازگار باشه. حالا میگیم نمیشه به شعی باشد، فعلی باشد که خارج از جملتن، اینه به طور کلی، از طبیعت مشترکهی که فراهم میشود از حرارت و شعی آخر، که شعی آخر یا یبوست یا رطوبت. شعی صادر شد از حرارت مرتوبه، شیء دیگر صادر شد از حرارت مرتوبه. این دو تا شیء ها نباید مباین باشند، چون در نیرویی که این دو تا رو وجود آورد حرارت مشترک بود. حالا درست رطوبت و یبوست مشترک نبودند ولی حرارت مشترک بود. در لالون چه اول گفتیم حرارتی داریم ضعیفش میکنه، در لانونکر دوم میگیم حرارتی داریم، نمیگیم ضعیفش میکنیم، میگیم یک بار با رطوبت همراهش میکنیم یک بار با یبوست، فرق کرد با اون قبلیه. چه در لانونکر اول چه در لانونکر دوم میگیم بعد از اینکه حرارت رو تغییرش دادیم فعلی که به دست میاریم بازم باید از حرارت بهره مند باشه، مباین نباشه. در لانونکر اول گفتیم فعل باید از حرارت ضعیف‌تر بهره مند باشه، در لانونکر دوم میگیم فعل از حرارت رو یبوست برخوردار بود، حالا باز باید از حرارت رطوبت برخوردار باشه، حرارت رو ندیده نگیره. حرارت در هر دو حالت بود، پس در هر دو فعل باید حرارت دخالت داشته باشه و فعلی که صادر میشه باید مناسب با حرارت باشه، هر دو فعلی که صادر میشه مناسب با حرارت باشه. این چه این نباشد که فعل دوم کاملا فعل دوم که از حرارت ضعیف صادر شده کاملا مباین باشد با فعل اول که از حرارت قوی صادر شده. همچنین اینطور نباشد که فعل دوم که از حرارت مرطوبه صادر شده کاملا مباین باشد با اون فعل اولی که از حرارت ملیوسه صادر شده، بلکه باید بینشون اشتراک باشه. مباینت کامل ممکن نیست. حالا عبارت را رجوع کنیم. اما شای اون یعنی فعلی که خارج باشه جملتاً، یعنی به طور کلی از طبیعت حرارت در اون روان شده اول، یا از طبیعت مشترکی که فراهم شده این طبیعت مشترک از حرارت و شای آخر این رطوبت یا یبوست، اما این که فعل بخواد خارج از این باشه فلا یکون ذلک فعل حرارت، این فعل دیگه فعل حرارت نیست. فعلی که از حرارت ضعیف صادر شد اگر مباین شد با فعلی که از حرارت قوی صادر شده، این دیگه فعل حرارت نیست. همچنین فعلی که از حرارت مل رطوبه صادر شد اگر مباین شد از فعلی که از حرارت مل یبوست صادر شد، دیگه این فعل حرارت نیست. اگر فعل حرارت، حرارت در فعل باید دخالت کند، هم در فعل قوی دخالت داشته باشه هم در فعل ضعیف، هم در فعلی که از حرارت مل رطوبه صادر شده باید دخالت داشته باشه، هم از فعلی که از حرارت مل یبوست صادر شده باید دخالت داشته باشه. پس وقتی توی فاعل و قوه حرارت رو اخذ کردیم، تو فعل باید حرارت اخذ بشه، نباید فعل اجنبی از حرارت بشه. و الا فلا یکون ذلک فعل حرارت بذات، فعل خود حرارت دیگه نیست. مگه بگید این فعل یه واسطه های دیگریست، فعل یه چیزهای دیگریست که دیگه حرارت توش دخالت نکرده، حرارت با واسطه توش دخالت داره. مثلا این جذب مغناطیس حدید را، اینم یه فعله، بله، اما در عنصر این مغناطیس حرارت بوده، ولی الان تو این جذب حرارت دخالت غیر مستقیم و دخالت با واسطه داره، مستقیم دخالت نداره. بنابراین لازم نیست جذب مغناطیس داغ باشه، گرم باشه. چرا؟ چون حرارت با واسطه میخواد علت بشه و این جذب مغناطیس فعل مستقیم و بلا واسطه حرارت نیست. اما اگر بخواد فعل مستقیم و بلا واسطه حرارت باشد، باید از حرارت اثری در این فعل باشه، دیگه مباین نشه. و ذالک مثل جذب مغناطیس، ذالک یعنی این فعلی که جملتاً خارج است از طبیعت حرارت یا از طبیعت مشترکه، اون مثل جذب مغناطیس. پس زاره که شده داره به اون شیئی که در اما شیء اون خارج اون جملتن الی آخره میبینید، زاره که شده داره به اون شیء، شیئی که به طور کلی از طبیعت حرارت خارجه یا از طبیعت مشترکه خارجه، مثل جذب مغناطیس. یه مثال دیگه میزنه که این مثال خیلی مناسب بحثه، مثال میزنه به لون. اصلا بحث ما تو همین مثل لونه. آیا لون صادر از مزاجه؟ آخه این آقا میگه لون صادر از مزاجه. مزاج عبارت بود از حرارت ضعیف شده، یا بفرمایید حرارت همراه با یبوست. مزاجی مثلا این بود. خب آیا وقتی حرارت ضعیف شدید می توانید بگوید فعلش که تا حالا هار بود حالا این دفعه شده لون؟ وقتی حرارت رو با یبوست همراه می کنید، فعل حرارت تا حالا هار بود، یه شیء هار بود، حالا شد لون؟ میشه گفت. یعنی میشه از این حرارت ضعیف شده یا حرارت همراه پیدا کرده ما یه فعلی به دست بیاریم که اصلا ربطی به حرارت نداره؟ میشه؟ میفهمد نه. شما میخواد کیفیت مبصره یعنی لون رو بگید همون مزاجه یا حاصل از مزاجه. خب مزاج چیه؟ مزاج حرارت ضعیف شده است، یا حرارت مشترک شده با مثلا رطوبت یا یه وسطه. آیا میتونید شما بگید از حرارت ضعیف شده لون صادر میشه؟ از حرارت مشترک لون صادر میشه؟ میتونید اینو بگید؟ لون اصلا کاملا مباینه با حرارته، نمیتونه صادر بشه. بعد بیان میکنه چگونه لون با حرارت مناسبت دارد، در حالی که شما لون رو تصور میکنید زنتون به حرارت نمیره، حرارت رو تصور میکنید زنتون به لون نمیره. این دوتا اصلا کاملا جدا هم، هیچ ارتباطی هم ندارن. و خواهی آیا میشود گفت از حرارت ضعیف شده که تو مزاجه یا حرارت توام شده با رطوبت که در مزاجه لونی که اصلا مناسبت با حرارت نداره ساده شده؟ میشه اینو گفت؟ نمیشه گفت. پس بنابراین نباید بگید لون یا کیفیت مبصر فعل مزاج است، باید بگید فعل چیزی غیر مزاجی. پس معلوم شد که لون مزاج نیست، اونچنان که خصم ما خیال میکرد. جذب مغناطیس یه مثال بود، او مثل شئ آخر مثال مناسب تره، چون بحث ما توی همین مبصر و ایناست. او مثل شئ آخر یعنی فعل دیگر، یعنی اون شیء اون خارجون ان خارجون جملتن ان کذا، مثل شیء دیگر، نه جزم مغناطیسی، یه دیگر که بعدا خواهیم گفت یعنی لون. بعدا خودش این شیء آخر رو توضیح میده که لونه. مما از چیزهایی که خارج است از این که ملموس باشد به وجه، یعنی به هیچ وجه ملموس نیست. لون ملموس نیست، لون فقط مبصره. شما یک چیزی رو از حرارت صادر کنید که هیچ گونه ملموس نیست، از حرارتی که ملموسه فعلی رو استخراج کنید که هیچ جور ملموس نیست، یعنی لونی رو استخراج کنید که ملموس نیست. این شدنی نیست. فلاح و این فلاح و تفسیر خارجون ان یکون ملموسنه. فلاح و یعنی این شیء آخر که در مثال مولونه، انشاءالله بعدا تعیینش میکنیم. فلاح و یعنی این شیء آخر نه خود حرارت ممزوج است نه خود حرارت صرف است. فلاح و ذات و حرارت خود نگید، ذات من صاحب بگید. فلاح و یعنی این شیء آخر که لونه نه صاحب حرارت ممزوج است که در مزاج وجود داره، نه صاحب حرارت صفر است. فلیس هو من قبیل المزاج، هو یعنی این شیء آخر که بعدا بیانش میکنیم، در جمله بعد بیانش میکنیم که لونه از قبیل مزاج نیست، چون مزاج ملموسه، کیفیت ملموس است دیگه، و این لون ملموس نیست. بنابراین فلیسا و من قبیل المزاج، این لون از قبیل مزاج نیست. و زالکن این شیء آخری که گفتیم ملموس نیست و نتیجه گرفتیم که از قبیل مزاج نیست، کلون. خب این لون دیگه نمیتونه فعل مزاج باشه، چون از قبیل مزاج نیست. اگر فعل مزاجه باید از سنخ مزاج باشه، زیرا گفتیم هر فعلی سنخ مبادی خودشه. پس اگر لون هم فعل مزاج باشه باید از سنخ مزاج باشه، یعنی وقتی مزاج ملموسه لون هم باید ملموس باشه، در حالی که نیست. پس ملموسه فعل مزاج نیست، فعل قوه دیگه است. کیفه، حالا واو نمیخواست، به دو تا حالا واو داره دیگه، و کیفه داره، ولی عیب نداره واو داشته باشه، عیب نداره، ولی نبودم خوب بود. بعد کیفه واو میخواد، واو حالی است. حالا من نمیدونم مصاحب بعد از کیفه ویرگول گذاشته ویرگولش خوبه یا نه، نمیدونم. بالاخره واو بعد از کیفه واو حالی است، واو قبل از کیفه مهم نیست چه باشه چه نباشه، البته میفهمه در نسخ هست، اشکالی هم نداره باشه. کیفه، دقت کنید کیفه یعنی چی؟ چگونه لون از قبیل مزاج باشد، یا عبارت اینطور بگید چگونه لون لیسه هو من قبیل المزاج نباشد. در حالی که یعنی چطور این دوتا مقایر هم نباشند، چطور لون و مزاج مقایر هم نباشند، در حالی که مزاج ظلم است و یحس به ولی لا یشعر به لون اصلا. من خواستم با عبارت ابن سینا جورش کنم. بله معنی همینه، چگونه لون و مزاج از قبیل هم نباشند، از قبیل هم باشند، کیفه یعنی چگونه لون از قبیل مزاج باشد. ولی عبارت مصنف چی بود؟ لیس هو من قبیل مزاج بود. من عبارت اینطور معنا کردم، چگونه لون از لیس هو من قبیل مزاج نباشد. خواستم عبارت مصنف رو درست کنم، خیلی قلم بشد، ولی مفادش همونه، مفادش همونه، چگونه لون از قبیل مزاج باشد، در حالی که مزاج یلمس لمس میشه، یو حس به حس میشه به این مزاج، ولی اصلا آگاهی نسبت به لون پیدا نمیشه اصلا. همچنین لون یدرک و یبصر در حالی که آگاهی به مزاج پیدا نمیشه اصلا. یعنی اگر این دوتا از قبیل هم بودند معنا نداشت من یکی رو درک بکنم نسبت به دیگری هیچ آگاهی نداشته باشم، ولی میبینم یکی رو درک میکنم نسبت به دیگری هیچ آگاهی ندارم، از اینجا میفهمم که این دو تا از قبیل هم نیستند. پس چگونه از قبیل هم باشند در حالی که این تفاوت بینشون هست؟ فیکون لا محال ما ادرک دیرم عالم یدرک. ببینید ما ادرک یعنی مزاج که یحس و یلمس، ما لم یدرک یعنی لون که لا یشعر به، برعکس هم میتونید بگید ما ادرک یعنی لون، ما لم یدرک یعنی مزاج، چون دو تا عبارتشون داشت دیگه. در عبارت اول گفت مزاج یدرک و لون لا یشعر به، پس مزاج شد ما ادرک، لون شد ما لم یدرک. در عبارت دوم گفت لون یدرک و لا یشعر به مزاج، یعنی لون شد ما ادرک، مزاج شد ما لم یدرک. وقتی فیکون لا محاله به هر دو عبارت مربوطه، بنابراین ما ادرک شد میتونید لون بگیرید، غیر ما لم یدرک شد مزاج بگیرید، میتونید هم برعکس کنید. معنیش اینه که ما ادرک با ما لم یدرک فرق میکنه، پس مزاج با لون یا عکسش لون با مزاج فرق میکنه. این دنباله استدلال بود، از کیفه شروع کرد تا اینجا تموم شد. خواست بیان کنه که مزاج و لون از قبیل هم نیستند، با هم متفاوتند. استدلال از همون کیفه شروع کرد تا غیر ما لم یدرک تمومش کرد. روشن مطلب. ما ثابت کردیم تا اینجا که آنچه که بعد از حصول مزاج صادر میشه عین همونی که از عناصر صادر میشد نیست، ضعیف شده اون هم نیست، بلکه مغایره. و ثابت کردیم که مزاج نمیتواند فاعل این مغایر باشد، ولی ادعا داریم که این مغایر میتواند تابع مزاج باشد. یعنی مزاج باید اول حاصل بشه، بعدن با قوهی که غیر مزاجه این مغایر صادر بشه. ما این مغایر رو مستقیم از خود مزاج حاصل به دست نمیاریم، بلکه این مغایر رو تابع مزاج قرار میدیم. یعنی میگیم مزاج اول باید حاصل بشه، بعد که حاصل شد این مغایر یعنی فعل مغایر مزاج از قوه دیگه صادر بشه. پس این فعل رو ما تابع مزاج قرار میدیم ولی صادر از مزاج قرار نمیدیم. دقت میکنیم چی عرض میکنن؟ یعنی مزاج رو در صدور این فعل دخالت داریم میدیم، به این معنی که مزاج اول باید بیاد تا این فعل مغایر بتونه از نیروی که متفرع بر مزاج حاصل بشه. پس این فعل مغایر رو از مزاج صادر نکردیم ولی تابع مزاج قرار دادیم. ایشون میفهمد که این که ما سعی کردیم این فعل مغایر رو فعل مزاج قرار ندیم، این باعث نشود که فکر کنید که تابع مزاجم نیست، که فکر کنید این فعل مغایر تابع مزاجم نیست. ما نفی کردیم صدور این فعل مغایر رو از مزاج، نفی نکردیم تبعیتش. پس مزاج با واسطه داره دخالت میکنه و میشه گفت اون فعل با واسطه فعل مزاجه ولی به ذات فعل مزاج نیست. ما تمام سعیمونی که بگیم اون فعل مغایر فعل به ذات برای مزاج نیست، یا به عبارت دیگه مزاج فاعل به ذات برای اون فعل نیست، ولی این که حالا فاعل با واسطه است و دخالت داره در صدور اون فعل، به تعبیری دیگه اون فعل پیروی این مزاج و تابع این مزاج، این رو منفی نمی کنیم، ما این رو قبول می کنیم. روشن مطلب چی هست؟ ولیس یلزم من هازا یا من هونا، هر دو نسخه هازا دارن، اینجا هونا داره، فرق نمی کنه، هازا بهتره. من هازا یعنی از این که گفتیم کیفیات افعال مخصوصه دارن و این افعالی که ما اجازه نداریم به مزاج نسبتشون بدید افعال اون کیفیت نیستند، افعال مزاج هم نیستند، افعال قوای غیر مزاج هند. از این مطلب لازم نیمد ان لا تکونه، تکونه تام است یعنی لا توجد، لازم نیمد که موجود نشود اموری که ملحق به این کیفیات هن. این کیفیت، این کیفیت اول، توجه کنید حتما مراد از حاضر کیفیت کیفیت اوله، مراد از اون اموری که ملحق به کیفیت اول میشن کیفیت بعدیه، مثل لون، مثل راهه، مثل طعم. خودش بعدا میگه، خودشون امور رو بعدا تفسیر میکنه. لیس یلزم من هذا که وجود نگیرد اموری مثل لون، مثل راه و طعم که این امور ملحق به این کیفیات میشند، یعنی ملحق به کیفیات اول میشند، اگرچه صادر از کیفیات اول نیستند ولی ملحق به کیفیات اولند. به اختلاف احوالها، به اختلاف احوال این کیفیات یا به اختلاف احوال اون امور، که این امور که مختلفند از اون کیفیات ملحق به اون کیفیات باشند اما صادر از اون کیفیت نباشند. البته به اختلاف احواله ها را اگه به امور ارتباط بدیم بهتره. یعنی این امور با اختلاف احوالی که دارند ملحق به این کیفیات اول، یعنی حرارت رطوبتی وسط و برودتند. مما بیان اموره، مما یعنی این امور که عبارتند لون و راهب و طعم و امثال زالکند، چیزایی هستند که لیست اون چیزها افائل این کیفیات، یعنی افائل کیفیات اول، فعل این کیفیات اول نیستند ولی ملحق هستند. ولی امورون یعنی این لون و طعم و راه اموری هستند، امور اخرى هستند غیر از اون کیفیات اولند که تطبع اون کیفیت اول رو، تابع کیفیت اول هستند ولی صادر از کیفیت اول نیستند. تمام تلاشی که ما در این یه صفحه کردیم برای همین بود که ثابت کنیم اینا صادر از کیفیت اول یا از مزاجی که مرکب از کیفیت اول نیستند، ولی تابع بودنشون رو نفی نکردیم. بنابراین در عینی که فعل بودن و صادر بودن اینها رو نفی کردیم، میتونیم به تابع بودنشون اعتقاد پیدا کنیم. پس اینطور شد، این کیفیات ثانیه مثل لون، طعم، رائحه، اینا صادر از کیفیات اول نیستند، صادر از مزاجی که مرکب از این کیفیات اوله نیز نیستند، بلکه ملحق به مزاجند و ملحق به این کیفیات هست، ولی صادر از قوه دیگرند و اون قوه مزاج نیست، قوه است غیر از مزاج. فثبت که این خود افعال نشون میدند که اون قوه مزاج نیست، بلکه قوه تابع مزاجه. یعنی باید اول مزاج بیاد تا اون قوه حاصل بشه، بعد که قوه حاصل شد افعال از این قوه صادر میشن نه از اون مزاج، و این افعال تابع صادر میشن از این قوه، و چون قوه تابع مزاجه این افعال هم تابع مزاج میشن، تابع مزاج میشن نه صادر از مزاج. خب بحث سنگینی بود، انشالله که حل شده باشه. منم سعی کردم که دیگه کامل تقریبا توضیح بدم، اشکال و جواب رو گفتیم، بعد یه مطلب دیگه باقی مونده که اینم انشاءالله در جلسه آینده تشمیلش میکنیم.